بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد ظواهر آیات توهماتی شده است، روی اون توهمات گفتن ظواهر آیات واجب المتابعه نیست، حق استنباط و استخراج از ظواهر آیات را نداریم. وچه اولشان این بود که اینما یعرف القرآن من خوتب به، هر کس نمی فهمد اون خانوادهی که قرآن به اون خانواده آمده، اونها عارفن به مرادات آیات. ایشون جواب میدن بر این که یعرف القرآن من خوتب به، یعنی تمامی قرآن را همه کس نمی فهمد، چون قرآن محکمات دارد، متشابهات دارد، همه کس نمی تواند هم محکماتش هم متشابهاتش همش را بفهمد. اون کار معصومین علیهم السلام است که همه قرآن را می فهمند، براشون محکم و متشابه مسئله نیست. توهم دیگر این بود که خب قرآن کلام الله هست، بله، به تناسب عظمتش مطالب غامزه دارد، مطالب مشکله و مهمه دارد، فلذا لا یصل الیها ایدی هر کسی الا الراسخون فی العلم، هر کسی دستش نمی رسد به اون مطالب غامزه. جواب میدن که مشتمل شدن بر مطالب غامزه مانع از این نیست که انسان معنی ظاهری آیات را بفهمد. ما میخواهیم معنی ظاهری آیات را درک بکنیم و از ظاهرش استفاده بکنیم. حالا مطلب غامز است یا غیر غامز اون فرق نمی کنه، مطلب غامز است، اما عبارت خیلی ساده. ممکنه مطلب خیلی غامز با عبارت خیلی ساده و سطحی و روان گفته شود، و بالعکس ممکنه مطلب خیلی ساده به یه عبارت بی خودی پیچیده گفته شود که کسی که مطالعه می کند گیج بشه، ای بابا این مطلب ساده. بالاخره غامز، حواستون جمع انشاءالله، غامز بودن مطلب، مهم بودن مطلب ربطی به ظواهر نداره. ممکنه کسی عباراتش خیلی ساده باشد، مطالبش خیلی غامز، و ممکنه بالعکس مطالب خیلی ساده باشد ولی نحوه گفتار را یا سلیقه گفتارش خوب نیست، یا مثلا تعمدی دارد که مردم نفهمن مطالبش را و خیال بکنن که این بله این مطالب مهمی گفته ها، نمی فهمن. فلیزا غامز بودن هیچ ربطی ندارد، صدمهی به ظواهر نمیزند. اما گفتید که آیات و محکمات و اخر متشابهات، بله، کسانی که فی قلوبهم غیظ زیغ یتبعون ما تشابه منه، که متشابه را نباید، خب درسته، بله، قرآن مجید محکماتی دارد، متشابهاتی دارد، متشابهاتش را باید به اهلش واگذار بکنیم از محکماتش استفاده بکنیم. متشابه دارد، بله. و ظواهر لیست من المتشابه، ما میخواهیم به ظواهر عمل بکنیم، ظواهر رقص بکنیم. ظواهر متشابه نیست که، ظواهر از قبیل محکمات، فیه آیات و محکمات. محکمات هم شامل نصوص و هم شامل ظواهر، هم نصوص و هم ظواهر هر دو محکماتن. نصوص اون الفاظی را میگویند که درش احتمال اراده خلاف ظاهر داده نشود، اون نص مثل والله بكل شيء عليم، یا مثلا رأيت اسدا في الحمام. خب رأيت اسدا في الحمام این نص دیگر، نص در رجل شجاع، چون حیوان مفترس در حمام کاری ندارد. نص اینا میگن نص. حالا نص حقیقت میخواد باشد، مجاز میخواد باشد، فرق نمی کند. نص اون لفظی را میگویند که درش احتمال اراده خلاف ظاهر داده نشود، مرادش قطعی باشد، حالا حقیقت یا مجاز اونو کار نداریم. نص ظاهر هم اونیست که درش احتمال اراده خلاف داده بشه، منتها ضعیفن، احتمال اراده خلاف ظاهرش ضعیفه، اونو میگن ظاهر. مثلا وقتی گفت رأیتو اسدن، نه فی الحمام دارد و نه یرمی. رأیتو اسدن که موضوع له اسد را میدانیم چیه، ظهور دارد در حیوان مفترس، اگرچه در این حال که ظهور دارد در حیوان مفترس که موضوع لهش است، انسان ضعیفاً احتمال میدهد که مراد رجل شجاع بوده، گوینده فراموش کردن قرینه نصب نکرده یا نصب کرده ما نفهمیدیم، ضعیفاً احتمال میده. اینم میگن ظاهر. محکم که در قرآن فرموده، محکمات، محکمات هم شامل نصوصه هم شامل ظواهره. اما متشابهات و ظاهر و لیس من المتشابه، ظاهر متشابه نیست. متشابه مجملات را میگوین متشابه، مثل لفظ عینی که بین 70 معنا مشترکه، یا لفظ جونی که بین چند معنا مشترکه، یا لفظ قرعی که بین چند معنا مشترکه. اینا را میگه مجمل که چند احتمال متساوی در او برود، اینه میگن مجمل. و ظاهر و لیس من المجمل، ظاهر مجمل نیست، ظاهر متشابه نیست، متشابه مجملات را میگوین. اما اینکه گفتید علم اجمالی داریم، بیشتر آیات تخصیص خورده، تقیید خورده، نسخ شده، بله، اراده خلاف ظاهر، این که این بهانه گرفتید که ما والله جرأت نمی کنیم ظاهر آیه رو دست بزنیم، از استفاده خطرناکه، به جهت این که بله در همه ظواهرش در لبه سقوط قرار گرفته، خطرناکه. بون می فرماین اما این علم اجمالی، اولا خب مادامی که علم اجمالی هست، انسان جرأت نمی کند ظاهری را مورد استفاده خود قرار بدهد، علم اجمالی. اما بعد از آنی که آقایان مجتهدین همه آیات روایات را بررسی کردند، ماشاءالله ماشاءالله موارد زیادی را پیدا کردن برای اراده خلاف ظاهر، اونقدر مخصصات پیدا کردن بر عمومات قرآنی، اونقدر مقیدات پیدا کردن بر مطلقات قرآنی، کجا نسخ شده پیدا کردن، کجاش نسخ شده، کجا اراده خلاف ظاهر پیدا کردن، زیاد در اثر فحص و بحث زیاد پیدا شده، به طور زیاد پیدا شده که علم اجمالی منحل شده. قبل از آن که دست بزنیم به آیات روایات، بله یه علم اجمالی داشتیم که نمیذاشت آیهی برای ما ظهور پیدا بکند، خطرناک بود. اما خب به قدری اراده خلاف ظاهر پیدا شده که زیادتر از او را نمیدانیم بازم هست یا نه. مثلا تخمین میزدیم که شاید 100 جا 200 جا اراده خلاف ظاهر شده. خب ما 100 جا 200 جا را پیدا کردیم دیگر، چقدر مخصصات پیدا شده تاها، چقدر مقیدات پیدا شده، چقدر ناسخ و منسوخ پیدا شده، چقدر قرینه اراده خلاف ظاهر پیدا شده. علم اجمالیت هنوزم هست، علم اجمالیت منحر شده دیگه، مثل گله گوسفندی که اجمالا میدونستی حرام توش هست، هی فحصه کردی، دقت کردی، فحصه کردی، مقدار زیادی حرام را مشخص کردی، حالا میپرسن که یقین داری که بیش از این هم حرام در میان اینها باشد یا نه؟ بگید نه دیگه، احتمال میدم باشد زیادتر از این، اما دیگه یقین ندارم، چون به مقدار یقینم پیدا شده، تعیین شده، علم اجمالی منحل میشه الى علم تفصیلی و شکم فی الزاید. علم تفصیلیست رو در زیاد شک داره. این اولا که تفاوتیست بین قبل الانحلال بعد الانحلال. حواستون یه لحظه جمع، مادامی که ما 100 مورد 200 مورد به مقدار معلوم بالاجمالمون پیدا نکرده بودیم، جرأت نمی کردیم ظاهری را عکس بکنیم، ولی حالا به حمد الله به مقدار معلوم بالاجمال پیدا شده. حالا علی جان بقیه ظواهر هر کجا هست عکس بکنید، علم اجمالی منحر شده دیگه. در اون گله گوسفندم این طوریه دیگه، وقتی مقدار معلوم بالاجمال حرام مشخص شد، ما بقی میشه مشکوک. مشکوک چه شد؟ خب یالا زب بکنید بخورید دیگه، علم اجمالی منحل شده دیگه. این اولا. و ثانیا اصلا لازم هم نیست که منتظر بمانی و تا مقدار معلوم بالاجمال پیدا بشه علم اجمالی منحل گردد، اون وقت جرأت پیدا بکنی برای عمل به زبان. نه، از اول بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه را در نظر بگیر ببین ظاهر آیه چیه. بله، ادلهی که به دستتون رسیده است، نرسیده ها را کار نداشته باشید، ادله هایی که به دستتون رسیده، آیات دیگر را بررسی بکن، روایاتی که به حمد الله به دستتون رسیده در مورد همون آیه بررسی بکن، در مورد این آیه چیزی پیدا نکردی عمل بش بکن به ظاهرش. هنوز علم اجمالی منحل نشده ها، یه مورد یه آیه. چرا؟ به جهت این که قرینه اراده خلاف ظاهر در این در اونور دنیا نیست، که هرچه هست در میان همون ادله ایست که به دست ما رسیده، همون آیات و روایات. نمیخواد به هند و چند بریم برای پیدا کردن یک قرینه، همون آیات روایاتی که دست تو هست اینها را باید بررسی بکن. فلزا هر ظاهری را که برخورد میکنی فحص بکن، ببین چیزی براش پیدا میکنی فیما به عیدینا یا نه، نه به ظاهرش عمل بکن. لا، فرق با بیان اولی، تو در بیان اولی دست نزن تا به مقدار معلوم بالاجمال پیدا بکنی، علم اجمالیت منحل بشه، اون وقت اقدام بکن، شروع بکن عمل به ظاهر. جواب دومیم بود که اینم لازم نیست، چون هر چه هست فی ما به عیدی ناست دیگه. خب هر ظاهری را که به دستت میرسد حول و حوشش مطالعه بکن، چیزی پیدا کردی فه و نه اون ظاهر را عکس بکن، انتظار ندارد. اینم مال علم اجمالی داریم که ظواهر چنین و چنان به هم خورده، جوابش هم جواب اول جواب خوب، هم جواب دوم. اما اون که من فسر القرآن برأیه، حق نداریم بله برأی خودمون قرآن تفسیر بکنیم و حمل ظاهر علی ظاهره و ما بخواهم ظواهر را بگیریم همون میشه تفسیر دیگر، ممنوع. می‌فرماید تفسیر حرامه، تفسیر کشف القناع، ها حمل الظاهره علی ظاهره، این تفسیر نیست، قناع ندارد، ظواهر تفسیر لازم ندارد، والله بکل شیء علیم. بله، یا مثلا اقیم الصلاه یا آتو الزکات، قناع ندارد، چه قناعی، چه کشف قناعی، حمل الظاهره علی ظاهره تفسیر نیست، که تفسیر کشف القناع. مثل این که لفظی مجمل بوده، بنشینی فکر بکنی خدایا لفظ عین اینجا به چه معناییست، ها به فکرم میاد که لفظ عین اینجا به معنی ذهبه. ها اینا میگن تفسیر به رأی، از کجا میگه مراد از عین ذهبه ساخت؟ ها اما حمل الظاهره علی ظاهره، این تفسیر به رأی نیست، که تفسیر نیست اصلا. سلمنا، در فرایدم خوند دیگه نارا، سلمنا که بله حمل الظاهر علی ظاهر تفسیر، همین که رأیت و اسدن را حمل میکنه به حیوان مفترس که ظهور بر حیوان مفترس دارن، همون هم تفسیرون. اما روایات ما تفسیر را حرام نکرده، تفسیر به رأی را حرام کرده، تفسیر به رأی. رأی این است که انسان استحسان به کار ببرد، سر مطلبی فکر بکنن، یه چیزی مورد پسندش باشد و بعد لفظ را به اون معنایی که مورد پسندش است حمل بکند، که گاهی اخیراً هم متداول شده که هر کس آیه ای را مطابق دل پسندش تفسیر بکند، اونا میگن تفسیر به رأی. بعد من فسر القرآن به رأیه، مثل حمل المجمل علی احد معنیه، اینجا گفته این نمیدونیم طلا مراده یا نقره، یه خود فکری کردیم بدون مراجعه به ائمه علیهم السلام من عند انفسنا، یه معنایی براش گرفتیم، گفتیم مراد از این به نظرم بله طلا باشد، اینا میگن تفسیر به رأی، که بدون مراجعه به اهلش مجمل را به احد معنیه حمل بکنی، یا بدون مراجعه به اهلش حمل بکنی علی ظاهر را برخلاف ظاهر، بله اینا میگن تفسیر به رأی. ولی ماها به حمد الله درباره آیات این کار رو نمی کنیم، هیچ وقت مجملی را با نظر قاصر خودمون نمی آیم به احد معنیه حمل بکنیم، هیچ وقت ما این کار را نمی کنیم ظاهری را با نظر خودمون حمل بکنیم برخلاف ظاهر، ما این سلیقه ها را غلط می دانیم، هرگز اون کار دیگران است که با نظر قاصر خودشون میان برای مجمل یه معنا تعیین میکنن، یا ظاهر را حمل میکنن برخلاف ظاهر، ماها نعوذ بالله این کارها را نمیکنیم. تفسیر به رأی حرامه، این کاری که ما به آیات و روایات مراجعه میکنیم، به اهل بیت علیهم السلام مراجعه میکنیم، بله بعد از مراجعات اون وقت ببینیم ظاهر هرچی عکس میکنیم، این تفسیر به رأی نیست. سلمنا که نخیر حمل الظاهر علی ظاهره تفسیر به رأی است و حرام. آخرین جمله است، دقت بکن، تفسیر به جواب سوم، تفسیر به رأی است و حرام، تمام شد. خب پس اون روایات دیگری که از ائمه وارد شده که ما را امر فرمودن که یعرف هازا و اشباهه من کتاب الله، مردم نمیخواد همه چیز را از ما بپرسید، اون احکامی که من کتاب الله به دستتون میاد عمل بکنید دیگه، نمیدی هی از ما بپرسید. یعرف هازا و اشباهه من کتاب الله دارد به ما تعلیم میکند، چیزهایی که انسان به راحتی میفهمد دیگه این درون و زدن لازم ندارد، اون عکس بکن دیگه. خب اینا چیکار بکنیم؟ اگر حمل الظاهر علی ظاهره مطلق و حرامه، پس این توی ائمه ما مسلمین را هی تشویق میکردن مراجعه بکنید به آیات، مراجعه بکنید به کتاب الله، استفاده بکنید از کتاب خدا، یا ائمه خودشون استنباط میکردن و طریق استنباط را به ما یاد میدادن که ببینید ما چگونه استنباط میکنیم، شما هم همینطور فکر بکنید و استنباط. تعلیم یا ها، پس این چیه؟ اگه مطلقا حرامه پس این تشویق چیه؟ مردم را تشویق میکردن؟ اقلن برای جمع بین این دو مطلب که از طرف تفسیر به رأی حرام، از طرف ائمه ما را مرتب تشویق فرمودن که به ظواهر عمل بکنیم، پس بین اینا شما جمع بکنید. جمعش به چیه؟ جمعش به همین است که اون که گفته نکنید، یعنی حمل المجمل علا احد معنیه، حمل الظاهر علا خلاف ظاهر، اون کارها را نکنید. این که ما را تشویق کرده یعنی ظواهر را مطابق ظاهرش عمل بکنید، جمعا بین این دو قسم این توجیه را مطرح بکنید. خب پنج تا بهانه گرفته بودن که ظواهر قرآن را عمل نشود نمیشه کرد. اما الاول، یعرف القرآن من خوطب به، فإنما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن و معرفته به اهله، اون روایاتی که میگوید فهمیدن قرآن اختصاص دارد به اهلش، مراد اختصاص فهمهی بی تمامه، یعنی تمامی قرآن را بفهمند، هر کسی کار هر کسی نیست، کار اهلش هست. بله، بی تمامه یعنی چی؟ بی متشابهاتهی و محکماتهی، هم متشابهاتش را بفهمد هم محکماتش را، این مال همه کس نیست، این مختص بر اون خانواده است. چرا؟ بداهت این از روز روشن‌تره، ان فیه ما، در قرآن آیاتی هست که لا یختص به، مسلماً اختصاص ندارد فهمیدنش به اهل البیت علیهم السلام، همه کس میفهمد، کما لا یخفا، چرا معطلت بکنم. براده ابی حنیفه و قتاده عن الفتوا به، امام علیه السلام ابی حنیفه و قتاده را رد می فرمودن از فتوا به قرآن، اینما هو لعجل اون فضولیشون بود، فضولیشون چی بوده مگر؟ اینما هو لعجل استقلال فی الفتوا به رجوع الیه، استقلال به فتوا داشتن به رجوع الیه، رجوع می کردن به ظواهر قرآن، چون به ظواهر فتوا می دادن من دون مراجعت اهلهی، بدون اینکه در اطرافش یه فحصی بکنن، آخر شاید این عام مخصص دارد، شاید این مطلق مقید دارد، بدون هیچ فوراً، من دون مراجعت اهله، ها اونها را که نهی فرمودن سو سلیقه غلطی داشتن نهی فرمودن، لا عن الاستدلال بظاهره مطلقا، نه اینکه آنها را منع فرمود از استدلال بظاهر قرآن مطلقا، مطلقا یعنی ولو معر رجوع الى روایاتهم علیهم السلام، ولو بعد از مراجعه به بیانات ائمه علیهم السلام، والفحث اما ینافی، فحث از چیزهایی که با ظاهر منافات دارد، اون وقت نبوده، مطلقا نهی نشده، بل فتوا به بیان با ظاهر فتوا بدن، معلیس ان الزفر به، بعد از معیوس شدن از زفر به وجود مخالف، به اینجوری نهی نشده، ابتداعا که ظاهر آیه را عکس می کردن بدون مراجعه اون نهی شده، ولی ماها اگه ظاهر آیه را بخواهم تنسخ بکنیم بعد از رجوع الى روایاتهم والفحص اما ينافي والفتوى به، معلی اصلا الزفر به، ما این کار را میکنیم، کار ما مورد نهی نیست، اما کار قتاده و ابی حنیفه مورد نهی. وقد وقع في غير واحد من الروايات الارجاء الى الكتاب والاستدلال بغير واحد من آیاته، واقع شده در غیر واحدی از روایات ائمه علیهم السلام مردم را ارجاع می فرمودن الى کتاب، مراجعه بکنید به کتاب خدا، ولی استدلال خود ائمه استدلال می فرمودن، اینجا نکته دقت بکن، خود ائمه مرتب استدلال می‌فرمودند به غیر واحد من آیاته، در حالتی که سوالاتی که می‌شد ائمه هر جوابی را می‌دادند سائل قبول می‌کرد، دیگر احتیاج نبود که امام در گفتارش استدلال بکند. اون یاد دادم بود، یعنی شما هم مثل ما ببینید، ما در حکم از آیه استنباط میکنیم ها، شما هم همینطور استنباط. انشاءالله نکتر را رسیده در این جمله. ولی استدلال، ائمه استدلال میفرمودن به غیر واحد من آیاته و منظورشون این بودی به ما یاد بدن. و اما ثانیه، اما ایراد دوم، فلان اعتباعه علی المزامین العالیت الغامزه، قرآن محتواش بله خیلی عالی و غامز، محتواش مزامین عالیه و غامزه، باشد عالیه و غامزه، ولی به حمد الله بیانش خیلی ساده، مطلب خیلی غامز، خیلی عالی، خیلی بزرگ، اما بیانش خیلی راحت و ساده، هر مراجعه کننده میفهمد. انشاءالله دقت فرمودید، احتوائه علی المزامین العالیت الغامزه لا یمنع ان فهم زواهره، زواهری که المتزمن للاحکام، متزمن احکامه، لا یمنع بل ان فهم زواهره و حجیتها، مانع نخواهد بود از اینکه زواهرش حجت باشد، کما هو محل کلام، و محل کلام همون ظواهر دیگه. و اما ثالثه، بهانه سوم که متشابهات ممنوع العمل است، فللمنع ان کون الظاهر من المتشابه، ظواهر قرآن چون جزئی متشابه هستند، فان الظاهر کون المتشابه هو خصوص مجمل، متشابهی که در قرآن فرموده مراد از متشابه خصوص مجمله، ظواهر را متشابه نمیگویم. ولیس بمتشابه، عبارت دقت بکن یه لحظه، فإن الظاهر کون المتشابه و خصوص المجمل، شما به عرف به لغت مراجعه بکنید ببینید معنی متشابه چیه، متشابه خصوص المجمل، لفظی را میگویم متشابه که معناش معلوم نشود. ولیس لفظ المتشابه بی متشابهیم و مجمل، لفظ متشابه که در قرآن آمده معناش معلومه، به هر کسی مراجعه بکنه آقایون معنی متشابه چیه براتون معنا میکنم، متشابه یعنی چیزی که معناش روشن نیست. ولیس بی متشابه، خدا را شکر لفظ متشابه معناش متشابه نیست، معناش مجمل نیست، معناش رو همه میفهمن، متشابه یعنی چیم. خب دامن رابع، فلان العلم اجمالا به طرق ارادت خلاف ظاهر، گفتید علم اجمالی داریم که اراده خلاف ظاهر در قرآن زیاده، جرأت نمی کنیم ظاهرش رو عقص بکنیم. فلان العلم اجمالا به طرق اراده خلاف ظاهر، انما این جواب اوله، انما یوجب الاجمال، موجب می شود که ابتداعا آیات در نظر ما روشن نشود، خطرناک. یوجب الاجمال فیما اذا لم ینحل، مادامی که اون علم اجمالی منحل نشده. چجوری منحل میشه؟ به ظفر فی الروایات، علما مراجعه کردن آیات دیگر را، آیاتی را تفسیر میکنن، مراجعه میکنن به روایاتی که در تفسیر آیات آمده، فی ما اذا لم ینحل به ظفر فی الروایات، در روایات ظفر به چی؟ به موارد ارادت خلاف ظاهر، مواردی را که اراده خلاف ظاهر شده است. فیما اذا لم ینحل بالظفر فی الروایات بمقدار المعلوم بالاجمال، اون مقداری که علم اجمالی داشتی مادامی که اون مقدار را به دست نیاوردی بله جرأت نمی کنه، اما وقتی اون مقدار به دست آمده حالا دیگه میدون آزاد است و بله میشه استفاده کرد. این جواب اول. این جواب بر این اساس است که مادامی که اون مقدار را پیدا نکردی دست نزن، بعدا شروع بکن. جواب دوم میگه اون مقدارم معطلی نیست، من ان دعوه اختصاص اطرافی کسی ادعا بکند که این علم اجمالی که گفتید این علم اجمالی اطرافش منحصر است به ما، به اون روایاتی که اذا تفحص اما یخالفه لزفر به. آقا جون در هندو چند نیست که هر آیه‌ای که ازش اراده خلاف ظاهر شده در میان روایات دیگه جای دیگه نیست، معنی دعوا اختصاص اطرافه اطراف اون علم اجمالی بما به اون مواردی که اذا تفحص اما یخالف الظاهر لزفر به در دست نیست به حمدالله. این دعوا غیر بعیده، هیچ بعدی ندارد، بنابراین معطلی هم ندارد. هر آیه ای را که تفحص کردی ظاهرش عمل بکن، ولو علم اجمالی هنوز باقیه باشد. فتعمل جیدن، خوب فکر بکن آقا. و اما خامسه، اما بهانه پنجم، فیب نکن حمل ظاهر علی ظاهره من تفسیر. تفسیر حرامه بله، اما حمل ظاهر علی ظاهره این تفسیر نیست که، فانه کشف القناع. تفسیر این است که انسان یک مبهمی را روشن بسازد، کشف القناع. بلا قناع علی ظاهر ظواهر، قناع ندارد، پوشش ندارد. ولا قناع الظاهر ولا سلم، بپذیریم که نخیر ظواهر هم قناع دارد بله. فلیس من تفسیر بی رأی، حمل الظاهر علا ظاهره تفسیر هم که باشد تفسیر بی رأی نیست. از ظاهر ان المراد بی رأی، تفسیر بی رأی ول اعتبار و ظنی. تفسیر بی رأی نست انسان بله حدسی بزند، اعتبار یعنی حدس، حدس ظنی، بنشیند یه خورده فکر بکنند یه حدسی بزند، حدس ظنی. الذی لا اعتبار به، که یک قرن ارزش ندارد. و اینما تفسیر برای، و اینما کان من التفسیر برای، میدونی تفسیر برای چیه؟ حمل اللفظ علا خلاف ظاهره. این است که انسان با فکر قاصرش لفظ را حمل بکند بر اراده خلاف ظاهر، اینه میگن تفسیر بدن. چرا این کار نمی کند؟ لنتانهی به نظره القاصر، به نظر این آقا بله این معنا بهتر است که لفظ را به این معنا حمل بکند، اینه میگن تفسیر بدن. او حمل المجمل على احد محتمله، على محتمله، یا لفظی که بین دو معنا مردد بود یه خورده فکر بکند به احد احتمالین حمل بکند. چرا؟ به مجرد مساعدتی هیزال کل اعتبار، به جهت اینکه اون فکر قاصر اون معنا را مساعدت کرده، همه از پیش خودشا من دون سؤال عن الاوصیا، بدون اینکه به ائمه مراجعه بکند من اند نفسه تفسیر براش بیاد. و فی بعض الاخبار انما هلک الناس فی المتشابه، مردم در متشابهات قرآن دچار هلاکت شدن، لانهم لم یقفوا علی معنا، چون معناش را که نمی فهمن، و لم یعرفوا حقیقته، به حقیقتش عارف نیستن. فوضعوا له تعویلا من عند انفسهم، از پیش خودشون میان آیه را که متشابه هست تعویل می کنن، به آرائهم و استغنوا بذلک، بدون وسیله خود را بی نیاز می کنن. اما مسئلت الاوصیا علیهم السلام که برن در خانه اهل بیت، فیعرفونهم، تا اینکه اهل بیت معرفی بکنن که این معناش چیه. هازا جواب سوم هم اینجا داریم. مع انه لا مهیسا ان حمل هذه الروایات ناهیه ان التفسیر بالرأی علا ذالک، چاره نداریم، باید حمل بکنیم اون روایاتی که نهی کرده از تفسیر برای، ناچارم حمل بکنیم به این که الان گفتم که حمل برخلاف ظاهر یا حمل المجمله علا احد محتمله، ناچارم تفسیر برای را اینجور معنا بکنیم. ولو سلم شمولها لحمل اللفظ علا ظاهره، ولو بپذیریم که تفسیر به رأی همون حمل الظاهر علا ظاهره هم تفسیر به رأی دیگر باشد، ولی ناچاریم اون حرفها را بزنیم. چرا؟ چرا ناچاریم؟ ضرورتا انه قضیت توفیق، ضروریست که همون حملی که ما داشتیم همون حمل مقتضای توفیق. توفیق بین چی و چی؟ بینها، بین اون روایاتی که نهی فرموده عن تفسیر بالرأی و بین ما دل علا جواز تمسک بالقرآن. چقدر روایاتی داریم که به ما اجازه داده تمسک به قرآن را. مثل خبر ثقلین و ما دل علا تمسک به والعمل به مافی. چقدر روایاتی داریم دلالت کرده که ما تمسک بکنیم به آیات و عمل بکنیم به مافی. چقدر روایاتی داریم در رابطه به اینکه به عرض الاخبار المتعارضه علی، هر وقت دو تا خبر با هم تعارض کرد اینها را عرضه بدارید به کتاب الله، ببینید کدوم مطابق کتاب کدوم مخالف. رد شروط المخالف لها. چقدر روایات داریم که هر شرطی که مخالف با کتاب الله شد او را ردش بکنید. و غیر ذلک مما لا محیص. روایات در این رابطه زیاده، چاره نداریم. ان ارادت الارجاء الى ظواهره، معناش این است یعنی به ظواهر قرآن مراجعه بکنید دیگر. لا خصوص نصوصهی. نصوص که مراد نیست، نصوص خیلی کمه، عمدش ظواهره دیگر. ضرورت ان الآیات التي يمكن ان تكون مرجعا في باب تعارض الروايات او الشروط او يمكن ان يتمسك بها در احکام و يعمل بما فيها ليست الا ظاهره في معانيها. اون رو آیاتی را که در این موارد باید استفاده بکنیم در متعارضین، در رد شروط، همون آیاتی است که ظواهره دیگه. نصوص کجا بود؟ كما لا يخفى مطلب معتلي ندارد. وصلى الله على محمد.